أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه، حمد الله منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله و بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا محمد و آله. و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب، صحبت در دعای بیستم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه آقای امام سجاد علیه السلام، و تا اونجایی که در ذهن حقیر هست ما به بند 22 رسیدیم که امام علیه السلام اینطور با خدای متعال ادامه میدن و در واقع به نکات مهمی همه ماها رو رهنمون میشن که اللهم صل علی محمد و آله و توجنی بالکفایه و سمنی حسن الولایه و هبلی صدق الهدایه و لا تفتنی بالسعه و منحنی حسن الدعه و لا تجعل عیشی کدا کدا و لا ترد دعائی علی ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. محضر شریفتون که عرض کنم، امام سجاد علیه السلام در ادامه اونچه که با خدا صحبت کردن به همه ما توجه میدن بعد از اینکه بر پیغمبر خدا و حضرات معصومین علیه السلام صلوات فرستادیم، از خدا اینطور تقاضا کنیم که و توجنی بالکفایه. من یه پیشنهادی دارم محضر شریف شما، و این صلوات های روزانه رو برادری بزرگوار و خواهران گرامی ترک نکنیم. البته توفیق از ناحیه خداست، ولی چون در شفافیت و صیقل روح جدا اثر داره و در رشد ایمان، این صلوات هایی که امام علیه السلام به ادنا مناسبتی توجه میدن ما اینا رو ترک نکنیم. و من قبلا محضر شریفتون عرض کردم با توجه به اینکه حضرت فرمودن من صلی علیه صلی الله علیه و ملائکتو، هر کی بر من صلوات بفرسته خدا و فرشته های او بر او صلوات میفرستند، و از اون طرف هم اتفاقی که میافتاد این بود که آیه 43 سوره مبارک احزاب میومد وسط که خدای متعال اینطور فرمود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا و فرشته ها بر شما صلوات میفرستند برای اینکه شما را از ظلمات به سمت نور خارجتون بکنن. این صلوات های روزانه رو ترک نکنیم، و ترک نکردن این، من تاکید کردم، باعث صیقل روح میشه. ما هر کار بکنیم و وضعمون خرابه، بدهکاریم، اعمالمون با اون نیت بالا نیست، با اون ایمان بالا نیست، لذا اون مقبولیتی که باید به درگاه خدای متعال در اون ترازی که ولی خدا داره نداره، باید یه جوری کمکی بزنیم زیر این عمل، دیگه چاره ای نیست. این بهترین کمکی در کنار اینکه گناه رو انشالله ترک میکنیم که این در رأس همه این هاست، این صلوات خیلی کار کنه راستشو بخواید. خاطر همین من سفارش میکنم هم به خودم هم به شما بزرگواران که این دیگه حداقل روزی 100 تا صلوات بفرستید. حالا اینکه من گفتم حداقل، من قبلا عرض کردم محضر شریفتون که شما 80 تا هم بفرستید خوبه. یه وقتی یادتونه من یه قضیه رو از امام هادی علیه السلام براتون گفتم در مورد عدد 80، خاطر شریفتون هست؟ دارید فکر میکنی؟ حالا قرار از این عدد 80 مهمه دیگه، این حداقل دیگه 80 تا بفرستیم که به یه تعبیری دیگه حالا کثیرم هست. بعد حضرت علیه السلام در ادامه فرمودن و توجنی بالکفایه. توجنی یعنی این تاج بذار رو سر من، من رو تاجدارم کن. و تاج رو کیا میذاشتن رو سرشون؟ پادشاه ها میذاشتن رو سرشون، برای اینکه یک نشانه ای بود بر ملکشون، بر اینکه حاکمن، فرمان روان. اما ببینید حضرت علیه السلام چه چیزی رو تاج میبینه و میفرماد تاج من رو با چی قرار بده؟ میفرماد و توجنی بالکفایه. کفایه یعنی الاستغناء عن غیر، این که انسان از دیگران بی نیاز باشه. بی نیاز باشه نه اینکه به کسی نیاز نداره و، یعنی نیازش رو هی پیش دیگران نمیبره. باز اشتباه نکنید، نه اینکه مریض نیاز به دکتر داره نمیره نیازش رو پیش دکتر ببره، بنایی میخواد بکنه خونش رو نیازش رو نمیبره پیش معمار، منظور هی دست جلوی این اون دراز نمیکنه. یه چیزی تو دست مردم میبینه دنبال اون نیست، اینو حضرت تعبیر به تاج میکنه. من از شما سوال میکنم، این که کفایت یعنی استغناء عن غیر، این بی‌نیازی از غیر چه زمانی اتفاق میفته؟ در مقام تشریع، یعنی من چه زمانی موفق میشم که نیازم رو نبرم در خونه دیگران؟ زمانی که اهل قناعت باشم. وقتی من به اون رزقی که خودشو کلمه قناعت گفتیم، یعنی چی در لغت؟ یعنی الرضا بالقسم یا قسم، یعنی اینکه انسان اون چی که خدا روزیش کرده به اون دادش راضی باشه. وقتی انسان نسبت به اون رزقی که خدای متعال بهش مرحمت کرده راضی و خوشنود باشه، این دیگه دست یه نفر اگه یه چیزی گنده تردید، بالا تردید، بهتر بید، نمیره جلو دیگران دست راز بکنه. این میشه کفایت. پس کفایت یعنی استغناء عن غیر، این که آدم هی نره جلو دیگران دست رازی کنه. بالاخره میبینه دیگه، میبینه چیزای مختلف رو دوست داره اونم داشته باشه. بعد این چون حد یقف هم که نداره، دنیا که حد یقف نداره، برای این که برسه به اون چیزها، این یعنی همش آویزونه. میبینی وضعش هم بد نیست اما خب بهتر از اونم وجود داره. برای اینکه برسه به اون بهتر از اون، چون صبرم نداره، لذا میزنه بازار آزاد به این معنا که جلوی دیگران دست درازی میکنه، در خوشبینانه‌ترین حالت قرض میکنه، فلان میکنه، وام میگیره. چرا؟ میفهمد اگر تو اهل کفایت شدی، گفتیم الاستغناء عن غیر، بی نیازی از غیر داشته باشه، و گفتیم این با قناعت به دست میاد، چون گفتیم قناعت یعنی راضی بودن به اون چیزی که تو دستت خدا داده. وقتی آدم راضی باشه سراغ کسی دیگه نمیره دیگه. لذا اگر یادتون باشه، این که میخوام بگم این واقعا تاجه، این کفایت. شما اگر یادتون باشه آقا امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار 229 نهج البلاغه فرمود کفا بالقناعت ملکا، در اهمیت قناعت همین قدر بس که برای تو، یعنی ملکا رو ما یه جوری نوع بگیریم، یعنی خودش نوعی سلطنته و پادشاهیه. کفا بالقناعت ملکا، در اهمیت قناعت همینقدر بس که خودش نوعی پادشاهیه. اینجا حضرت کلمه قناعت رو برای پادشاهی استعاره آورده. چرا؟ چون پادشاهی بی‌نیازی از مردمه دیگه. پس انسان چه زمانی میتونه به بی‌نیازی از مردم برسه؟ یعنی استغناء عن غیر، که یعنی کفایت، زمانی که قناعت داشته باشه. الان حضرت فرمود دیگه کفا بالقناعت ملکا، دقیقا فهمونی چی عرض کردم؟ لذا اینقدر این قضیه مهمه که آقای امام سجاد علیه السلام بعد از نماز شبی که میخونه در نیمه های شب از خدا همین رو تقاضا میکنه که وسهل، این بند 28 دعای 32 که دعای بعد از فراغ از نماز شب امام سجاده، که فرمود که محضر شریفتون که عرض کنم، سهل علی رزقی و ان تقنعنی به تقدیر کلی و ان ترضینی به حستی فی ما قسمت لی، خدای رزق منو آسون برسون و من رو نسبت به اون چیزی که برام تقدیر کردی از این رزق قانع قرار بده. آجون قانع قرار بده دقیقا یعنی چی؟ فمودن ترضینی به حستی فی ما قسمت لی، این که اون چیزی که برای من قسمت کردی، تقسیم کردی بالاخره بین همه مخلوقاتت، من نسبت به اون دادت راضی باشم، راضی باشم. و من یه وقتی عرض کردم محضر شریفتون که یک حکیمی داشت از یه جایی رد میشد، چیز وزیر پادشاه داشت از جایی رد میشد، دید یه نفر نشسته داره از این سبزیایی که خلاصه تو این بیابون رشد میکنه، گاهی وقت سبزی خوراکی داره، از اینا میخوره. وزیر پادشاه گفت اگر خدمت پادشاه میکردی نیاز به خوردن این سبزی ها نداشتی. اینم گذاشت تو کاسهش، گفت اگر تو راضی و قانع بودی به این سبزی مجبور نبودی خدمت سلطان بکنی. این یه واقعیتیست. خب آدم دست دراز میکنه جلوی سلطان، میره جلوی این آویزون میشه، جلوی ناویزون میشه، جلوی این اظهار نیاز میکنه، خب این کفایت نیست دیگه. پس این کفایت مهمه، اونقدر مهمه که حضرت تعبیر به تاج پادشاهی میکنه. ببینید خیلی نکته مهمی ها. چجوری به این تاج میرسی؟ به این تاج پادشاهی، کفا بالقناعت ملکا، یعنی خودش نوعی ملک و فرمان روایی و پادشاهی است. چی؟ قناعت. پس آیون لزومی نداره شما که الان بر فرض مثال فلان ماشینو دارید، میخواید ماشینو ارتقا بدید، حتما دست دراز کنید. اگر خدا پولو داد برید ارتقا بدید، پولو نداد چرا دست دراز میکنی؟ لذا آدم تا مجبور نشده دست دراز نکنه. من نمیدونم چرا مردم انقدر راحت وام میگیرن برای خرید این چیزای مایحتاجشون. وام گرفتن برای ضرورته. مثلا شما خونه دار نمیشی مگر با وام. خب دیگه چاره ای نیست، برو وام بگیر. چاره ای نیست، ضرورته. نمیتونه از این مستجلی و مستجلی همش هم سرکوفت و خیلی مسائل دیگه. چاره ای نیست، این ضرورت آدمی رو وام میگیره. ولی والله به خدا عوض کردن این مبلمان ضرورت نیست. چرا دست دراز میکنی جلوی این بانک، اون بانک، این فلانی، اون فلانی؟ چرا؟ تو اصلا این دعا رو فقط میخونی؟ آدم خوبی هستی، دعا میخونی، میگی توجهی به کفایه، خوب عمل کن. کفایه یعنی استغنای عن غیر، استغنای عن غیر یعنی قناعت. قناعت یعنی راضی باشی به اون چیزی که خدا روزیت کرده. حالا برگردی میخوای ارتقا بدی، باشه داشتی برو بخر. حالا اونم من روش حرف دارم، داشتی برو بخر، ولی یه پله اومدم تنزل کردم پایین، دارم میگم برو بخر. میگن اگه داری داری دیگه، میگن اگه خوشگلتره. این دیگه بس خرابه دیگه، من چی بگم؟ درست رو چی عرض کردم؟ اول من چون قبلا مفصل در زمین موضوع در دعای هشت صحبت کردم، خیلی بهش بر نمیگردم بپردازم. اما این توجنی بل کفایه رو دیگه چرا جدی بگیر آدم؟ برای هر چیزی که آدم وام نمیگیره، یه پراید داره خیلی خوشگل، مامانی 20 فلان معما اینا، اینو میخواد ارتقا بده، سلام داری الحمدلله برو بخر. اما اینکه مگر اینکه اونم ضرورت داره، میگه من میخوام یه ماشین بالاتر بگم، ضرورت داره برو بخر. ضرورت، ضرورت نداره چرا؟ عجله نکن، خدا بزرگی درست میشه. ببینید من این نکته رو قبلا ازش حد نرس کردم، من دارم صحبت میکنم اما منبر نرفتم، یه جایی ممکنه یه حرفی برای شما قابل قبول نباشه. طوری نیست، صحبت کنید، با هم دیگه صحبت میکنیم. ببینید آقا اینجا به نظر من شما اشتباه میکنید به این دلیل، خب نداره با هم صحبت میکنیم، طوری نیست. من ببینم اشتباه میکنم، خب میپذیرم، مشکل نداره. من دارم میگم این که انسان هی بره پیش این و اون، این و اون، گاهی اوقات این و اون بانک ها، گاهی اوقات بانک، گاهی اوقات فلان صندوق قرض الحسنه است، گاهی اوقات فلان آدم شخصیت حقیقی یا حقوقیه، فرق نمیکنه. چرا؟ ضرورت داره آره، ضرورت نداره نه. گذاشتم و سمنی حسن الولایه. سمنی یعنی اولنی، اولنی یعنی اعتنی، اعتنی یعنی ببخش به من، عطا کن. چیو؟ حسن ولایت رو. حالا ما البته در مورد ولایت خاطر شریفتون باشه، قبلا در دعای هشت چون مفصل صحبت کردم که از جمله اون چیزایی که امام به خدا پناه می برد این بود که و سوء الولایه لمن تحت ایدینا، ما به اون کسانی که سوء زیر دست ما هستن، به نوعی ما ولایت داریم بر اونها، ما خلاصه سوء ولایت نداشته باشیم. من اونجا مفصل صحبت کردم، نمیخوام حالا برگردم. خب این بالاخره شما یه موقع هستش که خدای متعال به حسب مسائلی که حالا مثلا انسان ازدواج میکنه به زنش نوعی ولایت داره در همون محدوده شهر، نسبت بچهش تا به رشد برسه ولایت داره، بعد از سن رشدم تا یه حدی ولایت داره، نمیدونم بعد میاد مثلا یه کارفرمایی میشه برای یه اداره، خب نسبت به زیر دستاش به نوعی سرپرست اون. این که سوء ولایت نداشته باشه، ما اونجا مفصل توضیح دادیم که از نظر ولی خدا حسن ولایت چیه، نقطه مقابلش میشه سوء ولایت. این سوء ولایت رو چون نوعا ماها از پسش بر نمیایم، امام با عبارت سمنی که از سام یسومو میاد عرض میکنم از خدا تقاضا میکنه تو اینو من ببخش، تو اگر به من نبخشی من حسن ولایت نخواهم داشت. اونجا ما مفصل توضیح دادیم حسن ولایت در مورد زن یعنی چی، حسن ولایت در مورد بچه یعنی چی، حسن ولایت در مورد بگید مادون انسان تو اداره یعنی چی. حالا موقع کنیز و غلام بود زمان حضرات معصومین علیهم السلام، با اونها هم انسان ولایت داشت، حسن ولایت یعنی چی، اونا هم به نوعی با بیان امام سجاد علیه السلام توضیح دادیم، اونا رو توضیح دادیم. حالا من بر نمیگردم، اگر سوال من البته پاسخ میدم به یاری خدای متعال، حالا بر نمیگردم. دیروز یه خانومی از عراق با من تماس گرفته بود، حالا منم نمیشناسم این بنده خدا کیه، حالا شماره ما رو دادن تماس گرفت که آقا بله همسر من رفته یه ازدواج کرده دیگه ما رو تحویل نمیگیره، نمیدونم 3 ماه نمیدونم جاشو از من جدا میکنه، نمیدونم هی نیش به من میزنه در حالی که من قضاشو میذارم جلوش، لباسشو میشورم، فلان میکنم و همون میکنم. آقا تو به هر دلیلی که من اصلا خبر ندارم رفتی ازدواج کردی، سلمنا، خودت میدونی اختیاری که خدای متعال به تو داده تو رفتی استفاده کردی، اما اینکه از این اختیار استفاده کردی دلیل نمیشه به این اولی ظلم بکنی، این سوء ولایته، حسن ولایت نیست. خود چی میبینی نمیتونی بیجا میکنی میری سراغ دومی، چرا میری؟ اینکه از اولی کم بذاری ظلم بکنی، از محبت حتی نباید کم بذاری. حالا چه برسه میگه نفقه رو این ور اون ور میکنی، هی میچزونی، هی فلان میکنی، خب چرا؟ این دیریازود یک چوبی تو آستینت بکنه خدای متعال که از اون ورش ناپیدا باشه. حسن ولایت یعنی انسان اون چیزی که خدا گفته نسبت زیر دستاش اعمال بکنه، یک کلمه این ور اون ورتر نره. و من اونجا مفصل توضیح دادم اینجا طرف مقابل مسئولیتی داره، حالا مادونی داره، گفتم تو واسطه بالا سر اینا، تو سرپرستی کن بالا سر، تو چرا جبگیر شدی؟ اخلاق داشته باش، ضابطه مشخصه، جب نگیردت. این مسئولیت اگر موندنی بود که تو امروز اینجا نبودی، هم که تو امروز اینجا هستی یعنی موندنی نیست، چون قبل از تو دست کسی بود بعد تو هم دست کسی هست. این مسئولیت یک فرصته برای اینکه تو با حسن ولایت بتونی کار رو به خدمت به خلق کنی و هم امورات رو بیش ببری. ولی متاسفانه از ما جرف گیریم. حالا من چون مفصل در این مورد دیگه در زمین دعای 8 صحبت کردم، دیگه حالا بر نمیگرم. در مورد فرزند صحبت کردم، در مورد همسر صحبت کردم، دیگه حالا بر نمیگرم. البته اینجا محفوظه ها، نیاز شد من توضیح میدم. حالا چون دیگه قبلا توجه دادم دیگه به نظرم میاد نیاز نیست. و حبلی صدق الهدایه. اولا یه توجهی من به این کلمه صدق بدم، بعد اینکه اضافه میشه به سایر مسائل این مشخص بشه. چون صدق در گفتار چیز خوبیه، عرب صدق رو به مطلق خوبی اطلاق میکنه. چی شد؟ کلمه صدق چون نوعا در گفتاره و مورد پسند خدا و رسول و اصلا مردمه که آدم صادق باشه در مقام قول، لذا عرب صدق رو، کلمه صدق رو در مطلق خوبی استعمال میکنه. مثلا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، یا مثلا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی استعمالات قرآن کریم زیاده. یا مثلا وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، حالی که از ابراهیم در سوره شعرا از خدای متعال تقاضا کرد. این صدق در مطلق خوبی استعمال میشه. یا مثلا در غیر قرآن عرب وقتی میگه که خلون صادق الحموضه، حموضه با هجمی و ذات یعنی ترش، خلون خلم یعنی سرکه، صادق الحموضه میگه عسلیه که حموزتش صادقه. میبینی صدق رو گفتم در مطلق خوبی به کار میبرن، پس یعنی چی؟ یعنی این سرکه خوب سرکه یه ترشیه، ترشیش خیلی خوبه. آقا ترشی دارین تو ترشی، یه موقع یه چیزی ترشه درجه ترشیش تا یه حدی آدم نمیپسنده، ولی یه موقع ترشیش در یه حدی که خوب ترشیه. فهمو دید الان جای مختلف ترشی میندازن، یه ترشی به دل آدم میچسبه، یه ترشی به دل آدم نمیچسبه، جفتش هم ترشی کلمه، مثلا گل کلمه. پس می‌بینید عرب یا مثلا میگه که انبون صادق الحلاوه، انگوریه که حلاوتش صادقه. یعنی چی؟ یعنی شیرینیش خوبه، در مطلق خوبی به کار میبره. یا مثلا خود امام سجاد علیه السلام در صحیفه در ضمن این دعای ششم فرمود شاهد صدق من ملائکتک، امروز وقتی من کاری که انجام میدم شاهد صدق باشه من ملائکتک، یعنی کارهای خوب بکنم که اونا شاهد کارهای من باشن. میبینید صدق رو در مصلح خوبی به کار میبره. حالا اینجا امام علیه السلام از خدا اینطور تقاضا میکنه که خدایا و حبلی صدقل چی؟ هدایه. یعنی چی؟ چیو به من حب ببخش؟ صدقل هدایه رو، یعنی اون هدایتی که تمام جوانبش خوبه و مورد امضای توست اونو به من ببخش. تمام جوانب از کجا آوردم؟ تمام جوانب هدایتیش خوب باشه. آقا میدونی یه موقع شما آدم بدی هستی، ولی چرا در کنار بدیات خوبیایی هم داری؟ درسته؟ درست فرمودید؟ وکی نمیتونم بگم شما کلن آدم بدی هستی، خوبیایی هم داری. یا مثلا فلان مذهب، فلان دین، نمیتونم بگم از بی بسم الله این دین تا ته تمتش همش غلطه. چرا ممکنه تو فلان دین چیزای خوبی هم باشه، اما این خوبی ها با بدی ها قاطی شده، سراغش نمیشه بری، باید اومد سراغ دین اسلام مثلا که الیوم اکملت لکم دینکم، دقت فرمودید و اتممت لکم و رضیت لکم الاسلام دینن. پس توی فلان دینم ممکنه هدایت باشه، اما چون با بدی ها و زلالتاش قراغاتیه مثل مسیحیت و مثل یهودیت، لذا به درد نمیخوره. پس وقتی میفهمد صدق الهدایه یعنی تمام جوانبش خوب باشه از نوع هدایت. واضحه چی میگم؟ حالا این تمام جوانب از کجا آوردم؟ آه یه نفر بگه من 50 تومن جایزه بدم، من چون گفتم انتظار دارم بگیدا. نه عرض منو توجه کردی چی گفتم؟ عرض کردم این که من گفتم تمام جوانب هدایت صدقی سر جاش، یعنی هدایت راستین، بله؟ صدق گفتیم در مطلق خوبی به کار میره، شما اینجوری ترجمه کن هدایت راستین را به من ببخش. اما من این ترجمه رو متین نمیبینم، تمام جوانب من را به تمام جوانب هدایت رهنمون کن که مورد امضای تو باشه. ببینید گاهی اوقات ترکا یه مثالی دارم میگن، من خودشون به من گفتن، من دیدم بعضی موقع با هم صحبت میکنیم بعضی رفقای ما ترکن، از اون ترکای 12 سیلندر هم هستن. یعنی آیا آنت این به من میگفتش که آیا اوانی بعضی کلمات ترکی هست اصلا اینو نمیشه ترجمه کرد، اینو فقط ترکا میفهمن. میخوام میگم من این 3-4 تا کلمه رو حب لی ستقل هدایه رو درست میخوام ترجمه کنم، یه خط باید ترجمه کنم. متوجه چی دارم میگم؟ دعا کنید خدا منو موفقم بکنه یه ترجمه اینجوری من موفق بشم انشالله. حالا خوب گوش کنید، سوال من این بود، این که من گفتم تمام جوانب هدایت یعنی کمپلت همش هدایت باشه، در نقطه مقابل بعد از ادعانی که یه گوشش خوبه یه گوشش بگید، اسلام همش خوبه، امام میگه منو به تمام مصادیق هدایت رهنمون کن، اینو به من ببخش. حب این تمام رو از کجا آوردم؟ تمام جوان از کجا آوردم؟ نه من یه قاعده ای گفتم، بر اصل اون قاعده صحبت کنید. چی فرمودید؟ نه آقا چرا شما درساتون خوب نمیخونید؟ همین جلسه قبل گفتم. نه چرا ربطی بعد و قبل داره؟ فی مقعد صدق، صدق بعد مقعد اومده. آزمایش گرفتید؟ گرفتید؟ چطور بود؟ خوب بود؟ چربی داشتید درسته؟ دیدی افتم؟ نشون دادی آی اسلامی به دکتر؟ الان تا دید از آزمایش گرفتید عجب، تازه رفتید آزمایش دادید امروز. انتظارشم امروز جواب بیاد بگید. اون رفتید بدید بعضیاتون و جوابش هم گرفتید؟ چربی داشتید درسته؟ داشتید؟ نداشتید خیلی خوبه. شازده البته. آره نه الان مشخص دارن بعضی ها دیگه، الان بعضی هم گفتن بله ما داریم و فلا اینا. پیگیر باشید انشاءالله. اینا چون هفته پیش وعده کردم پیگیری کنم، پیگیری کرد. این مهمه به فکر سلامتیتون باشید. بعدش دیگه باید مثلا رژیم داشته باشید. حالا این چی شد یاد این افتادم؟ بدون افتادم یه جلسه پیش من یه چیزی گفتم، یه قاعده ای گفتم. اون قاعده هستش الان بگید. اون قاعده این بود. بفرمایید. میدونید شما چجوری راه میافتید؟ زمانی راه میافتید که من وقتی میگم آقا کسی بگه مثلا یه پنجایی میدم، یه صدی میدم، یه فلان میدم، اگر نتونید بگید از همتون یه پنجایی بگیرم نفری. احساس میکنم اینجوری کار را میفته. نه شما فکر کنید خرج سنگین من دنبال خرجم و نه اینا رو میدم آقای اسلامی دستش نگه داره این 50 تومن به نفع خودتون خرج کنم. ماما یه جریمه ای بذارم فایده نکنه، اینجوری درست نمیشه. ماما بچه بودیم درس نمیخوندیم معلم ما رو تنبیه میکردن. حالا من چجوری باید شما رو تنبیه کنم؟ باید جریمه مالی بکنم دیگه. این خیلی سنگینه برادرم جانم. آقا خب یه قاعده رو بگید. خانم شما چی فرمودید؟ قاعده رو بگید. متوجه نمیشم. نه قاعده بگید. من قاعده گفتم. آه من انشالله باید می چیکار کنم؟ کما اینکه چیزایی درست شد. شما این من قواعدی که از صحیفه میگم اینا رو کاغذ بیارید. در کل صحیفه سجادی، البته صحیفه چون زبان عربی است همش بر اساس قواعده. اما 5 6 تا قاعده است که زیاد در صحیفه استعمال شده. اینا رو شما حفظ کنید. اونی قاعده که جلسه قاعده جالب اینجاست من الان میگم. جلسه بعد دوباره سوال میکنم میگن چی؟ و موافقید من جریمه کنم شما رو اگر بلد نبودید؟ این چه الان میگم هیچی از این به بعد. قبوله؟ نه من نقدی جریمه تون میکنم. اچه نگران شدید؟ اینجوری چیزی از شما در نمیاد توی مایه. ما دنبال بودیم این جلسه مولد باشه. منظورم چیزی در نمیاد، منظورم اینه که نیرویی که این جلسات که تموم میشه تو هر محله‌ای قرار بگیره میتونه صحیفه تدریس کنه، تبیین بکنه و مرد. اینجوری چیزی از شما در نمیاد. اهل یادداشت برداری که نیستید. حافظه هم که خب اینجوری که میبینید. بعد مرور هم فهم کنید. خب این چیزی ازش در نمیاد دیگه. من جلسه پیش محضر شریفتون عرض کردم مصدر اگر مضاف واقع بشه افاده عموم میکنه. خواهش میکنم این حرفو نزنید. کی گفتید؟ نه من گفتم این که رزاک فلا اینا قبلو بعد. این چه ربطی داره قبلش اومده؟ الان شما بهمون صد قبلش اومده. من گفتم اصلا قبل و بعد موضوعیت نداره. مثال زدم مثلا شاهد از صدق امام سجاد در 2:6 میفهمه صدق بعد شاهد اومده. یا قرآن میگه فی مقعد صدق بعد. نه بعد و قبل ربطی نداره خانم. ربط داشته باشه من میگم شما درست میگید. من اینجا آنلاین پاکارم. گفتیم مصدر اگر مضاف واقع بشه. مصدر اینو بگید. قبل و بعد چه ربطی داره؟ حال دیگه من منظورتون رو دید. منظورتون یه جوری برسونید ما متوجه بشیم. یعنی هر کسی میدونیم. خود حضرت عالی جلسه پیش چنانچه خاطر شریفتون باشه رو این قضیه تاکید داشتید. من میگفتم شما هر یه دونه ای که میگفتم میدیدم خیلی با دقت دارید توجه. یادتونه؟ خاطرتون هست؟ من توجه دارم. برام میگه مصدر اگر مضاف واقع بشه گفتیم افاده عموم میکنه. الان کلمه صدق مصدره. صدقه گفت. یسومی راست گفت. راست میگه یسو. این صدق مصدره. این اضافه به هدایت شده. افاده عموم میکنه یعنی تمام جوانبه. یعنی تمام خوبی ها رو امام از خدای متعال تقاضا میکنه. چون گفتیم صدق در مطلق خوبی استخدام میشه. صدق هدایت، هدایت راستی، یعنی تمام جوانب این هدایت صدق باشه، یعنی خوب باشه، راستین باشه، مولا درزش نره، این به قول بابا گفتنی بدی توش قاطی نداشته باشه. واضحه چی عرض میکنه؟ و هبلی صدق الهدایه، یعنی همش هدایت باشه، همش هدایت باشه، به قول بابا گفتنی کامل گوشت خالص باشه، دنبه منبه چربی مربی نداشته باشه. خب البته این عبارت کلامو گفتیم در مورد حسن الولایه هم صادقه، باز کلمه حسن مستره، باز اضافه شده به ولایت، یعنی تمام جوانبش حسن باشه. یعنی نباشه من یه سرپرستی رو، من 10 تا سرپرستی دارم، سرپرست فلان اداره هستم، مادون دارم، نمیدونم همسر، فرزند، فلان، بهمان، بیسار، کنیز دارم، غلام دارم، هر چی، همش حسن باشه. این عمومیت یعنی این. دقیقا فرمودید؟ جلسه بیشم همینو گفتید، جلسه بعدش که امروز خلاف اینو میگید، حالا جلسه بعد رو خدا بخیر کنه، من جلسه بعد باز پیگیری میکنم. این ببینید، این از اون قواعدی که در صحیفه زیاد استخدام شده. من اگه یه مثلا یه مورد بود انقدر تاکید نمی‌کردم شما حتما اینو یاد بگیرید، چون زیاد در صحیفه اومده. آخه ببینید گاهی اوقات طلب اینه که آقا ما بالاخره باید اگه صحیفه ما فلان کنیم باید بریم ادبی. بله طلبها الان وارد سال اول و دوم فقط ادبیات می‌خونن، حتی سال سوم دیگه مخنی می‌خونن، خود تخصصی در می‌خونن. یعنی عرض می‌کنم محضر شریفتون که یک دکترای ادبیات به گرد یه طلبه‌ای که بشه خوب خونده باشه سال اول و دوم عمرن نمی‌رسه. و شما میگید من اینجوری باید بخونم، من میگم نه، حالا شما فرصت ندارید، نمیخواید، هر چی. میگم حداقل نکاتی، بعضی نکات رو که میتونید یاد بگیرید، اینا رو هر آدمی که سواد نسبی داشته باشه میتونه متوجه بشه. یکیش همینی که الان گفتم. به من یه نکته به شما عرض بکنم، برای اینکه به خواست و یاری خدای متعال خوب برید جلو. شما فرمایشتون متینه، میگید آقا ما مثلا ادبیات، خب منم مثل شما، منم چیزی بلد نیستم، ما همه سرتاپا یک کرباسیم، اما یه چیزی رو میتونم راهنمایی بکنم به شما. اون این که اگر مثلا یه نکته ادبی رو گرفتید که این کاربردیه، اون نکته رو برید یاد بگیرید. مثلا شما مستر نمیدونید چیه، کلمه مستر رو برید یاد بگیرید. مضاف نمیدونید چیه، مضاف رو برید یاد بگیرید. این خورد خورد یاد بگیرید، میبینید که به یاری خدای متعال در ذهن شریفتون تثبیت میشه. اما اگر نه همه رو یه دفعه بخواید، خب طبیعیه که ارور میده دیگه، ذهن پس میزنه اینا رو. دقت فرمودید چی عرض کردم؟
دقت کردید؟
اورتو به زودی مشخص میشه. خب فرمودن ولا تفتنی به سعه. حالا این صدق الهدایه که ما گفتیم دیگه، این هدایت راستین دین شریف اسلامه، که ورضیت لکم الاسلام دینن، که تمامش هدایته. اینم از باب مصداق. یا اگر در باب مذهب بیایید، بعد از پیغمبر بزرگوار خدا، صدق هدایت آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و اولاد طاهرینشان که به فضل و رحمت خدای متعال ما به سمت این زواج مقدسه هدایت شدیم. امام در ظرف زمانی داره این حرفا رو میزنه که نوع مردم دنبال کسای دیگه رو افتادن. بله، لذا این صدق هدایت موضوعیت پیدا میکنه، البته همیشه موضوعیت داره. بعد امام اینطور ادامه دادن ولا تفتنی به سعه. سعه یعنی وسعت در رزق، وسعت در مال. میفرماد لا تفتنی به سعه، آ منو به فتنه سعه مبتلا نکن. من یه توجهی بدم، اولا امام نمیفرماد که آقا به من سعه وسعت نده، گشایش نده، یه نمیفرماد. میفرماد لا تفتنی به سعه، منو به فتنه سعه مبتلا نکن. این چی؟ نه نه، حالا یه نکته میخوام عرض بکنم، بعد از این نکته اون حرفا مسموعه. خوب دقت کنید، خواهش میکنم. این کلمات قصار 93 نهج البلاغه رو برید ببینید. آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، هیچ کدوم از شماها نگه خدایا به تو پناه میبرم از فتنه. فهمون جوری نگید. فهمود فانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه، برای که احدی از مردم نیست مگر اینکه حتما به فتنه مبتلاست. فتنه شامل حال او میشه. این که تو بگی اللهم انی اعوذ بک من الفتنه یعنی چی؟ فتنه رو بی خیال شی؟ احدی نیست که حتما مشمول فتنه میشه. آه تعجب اون آیه دو سوره عنکبوت چه بسا حضرت دادن که فرمودن که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، شما فکر کردید همین که مردم فکر کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم دیگه مورد فتنه واقع نمیشن، آزمایش نمیشن و بودن عمرن ولقد فتنا الذين من قبلكم من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قبلی ها شما مورد فتنه قرار گرفتن، شما هم حتما اینجوری میشید، برای اینکه ببینم کی راست میگه کی خالی میبنده. فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بعد آقا امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم فرمودن ولکن من استعاذ، حالا کسی هم اگر میخواد پناه ببره اینجا رو گوش کنید، فلیستعذ من مضلات الفتن. اگر میخواید از فتنه به خدا پناه ببرید، از فتنه پناه نبرید، چون فتنه لابد منه، حتما شامل حال شما میشه. فرمود از مضلات فتنه به خدا پناه ببرید. بعد فعلا فعل امر ها، فلیستعذ من مضلات الفتن، باید به خدا استعاذه بکنه و طلب پناه بکنه، پناهندگی بکنه خدای متعال از فتنه های چی؟ گمراه کننده، مضلات بازاد، از فتنه های گمراه کننده. حالا این بیان نورانی آقا امیرالمومنین علیه السلام رو البته بعدش آیه 28 سوره انفال رو خوندن، فرمودن فإن الله سبحانه یقول واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. فرمود به خاطر اینکه خدا در قرآن فرموده اموال شما و فرزندان شما به یقین بدانید فتنه هم برای شما، پس فتنه لابد دمنه، از مضلات فتن باید به خدا پناه برد. این بیان نورانی آقا امیرالمومنین رو بذارید کنار این بیان نورانی امام سجاد، از تو چی در میارید؟ این نمی فرماد به من سعه نده. یه سلامات امام سجاد هدیه کنید. اینو نفرمود، چون وسعت رزق موضوعیت داره. ما هم در دعاهامون، دعاهایی که معصور هم هست از علیات علیهم صلات و سلام ما رسیده، که بگیم آقا مثلا اللهم ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا، این وسعت رزق موضوعیت داره. خب آدم وسعت رزق داشته باشه، باش در این حال که خودش ذهنش آرامه، گذران زندگی میکنه، میتونه دستگیری کنه، انفاق فی سبیل الله بکنه، کلی برای به خدا خودشو نزدیک کنه با همین اموال. پس اصل سعه چیز بدی نیست. اون این که بده و امام به خدا پناه میبره، میفهمد ولا تفتنی به سعه، منظور کدوم سعه است؟ آفرین، سعه این که چون سعه یعنی اموال، یعنی وسعت در مال، این قطعا فتنه است، قطعا فتنه است. از کجا آوردم؟ از همین آیه 28 سوره انفالی که آقا امیرالمومنین الان توجه داد، که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یه کسی از نظر فرزند در گشایشه، یه کسی اصلا بچهش نمیشه. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. این آیه قرآن که میفهمد من هر کی بخوام دختر میدم، به هر کی بخوام پسر بدم، به هر کی هم بخوام عقیم قرار میدم. خداست دیگه، داره مدیریت میکنه. پس اگر فرزند داد، گشایش در فرزند داد، این برای من فتنه است. خوشبالم آقا قدر ما جریم فهمود که ام تحسبهم، اینا فکر کردن این که یسارعون فی الخیرات، این که ما مال و فرزند به اینا زیاد دادیم، سوره مؤمنون دیگه آیه 52 به بعد، ما در خیرات به اینا سبقت گرفتیم، این فرزند آدم، وسعت در فرزندم گویا فتنه است. دقیقا فهمودید؟ وسعت در اموالم فتنه است. آیه است دیگه، وعلم و انما، انما از ادات حسره، این است و جز این نیست که مال شما این فتنه است. فتنه، انما اموالکم و اولادکم فتنه. آقا امیرالمومنین داره توجه میده به این قضیه، میفرماد خب یعنی چی؟ یعنی مال نداشته باش، یعنی اولاد نداشته باش، یعنی مواظب باش این مضلات فتن برات نشه. مثل عبدالله زبیر که برای زبیر بگید فتنه شد. بعضی بچه ها بابا را جهنمی میکنن، این میشه فتنه، که حالا به خاطر بچه حاضره به اون گناهش ادامه بده، چون بچهش میخواد، چون بچهش داره، یا نه آقا بچه میخواد فلان بکنه، میگه برای اینکه اون چیزی که بچه میخوام برسم، خب من باید یه رشوه بگیرم اینجا، نمیدونم بچهشو غیر قانونی تو فلان اداره ثبت چیز میکنه، استخدام میکنه و مسائل. خب فتنه است دیگه، دوستش میداره، اما چون دوستش میداره، حالا برای اینکه به اون چیزهایی که باعث محبت این پدر به بچه بشه، خدای نکرده میزنه تو خاکی. مالم هم اینطوره. خب پس اینی که امام میفرماد لا تفتنی به سعه، ترجمه دقیقش این میشه به یاری خدای متعال، که خدایا من رو به واسطه این بگید وسعت این سه ای که به من میدی من گمراه نشم. پس لا تفتنی نه این که منو آزمایش نکن. خب الان هر کسی پول داره با این یعنی آزمایش نکن ندیدی. متوجه چی میگم؟ بعضی اینجوری فهمیدن این عبارت رو. من تاکید دارم شما درست بگیرید عبارت رو. نمیفرماد به من سعه نده چون سعه بدی چیز بدیه من به فتنه میفتم. اینه میخواد بگه. میخواد بگه تو سعه رو بده اما منو جوری قرار بده که وقتی سعه رو دادیم من به فتنه نیفتم، یعنی مزلات فتن نشه، این سعه باعث گمراهی من نشه. همین که الان ایشونم آیاشو خوندنی که ان الانسان لیتقا ان رعاه استغنا. آدمیزاد اینجوری دیگه وقتی احساس بی‌نیازی بکنه طغیان میکنه. این میشه لا تفتنی به سعه. واضح شد چی عرض میکنم؟ این که میگن آقا فقر بیداد میکند، مردم به فساد افتادن، به فلان افتادن، من از شما سوال میکنم مگه همه فسادها مال فقره؟ بله بخشیشه، اما این کسانی که اهل فسادهای آنچنانی هستن با ماشینای میلیاردیشون تو این بالا شهر تهران، اینا فقیرن؟ سعه دارند اما تفتنی شدند، این دور دور میکنن، فلان میکنن، بعد خیلی کار دیگه هم میکنن، این فقیره. این لا تفتنی به سعه در مورد این مستجاب نشد. بله واضح چی عرض میکنم؟ یا به واسطه مالش طرف فخر فروشی میکنه، این لا تفتنی به سعه نشد. به واسطه مالش انفاق فی سبیل الله نمیکنه، این لا تفتنی به سعه نشد. یادتون آیه 34 یا 35 سوره مبارکه توبه، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. کسانی که طلا و نقره یکنزون انباشته میکنن و اینا رو خرج نمیکنن در راه خدای متعال، بشارت بده به اینها بگید عذاب دردناک خدا رو. بعد خدا میگه یوم تکوا ادامه، یعنی این آیه بعدش رو دارم میخونم، یوم تکوا علیهم جبابهم و جنوبهم. روز قیامت روزیه که با همین سکه های طلا و نقره داغشون میکنن. تکوا یعنی داغشون، کجاهاشون؟ پیشوشون ها، پیشونی هاشون رو داغ میکنن، پهلوهاشون رو داغ میکنن، میگن هازا ما کنزتم لانفسکم، این اون چیزایی بود که انباشته میکردید و انفاق هم نمیکردید. فذوقو، بچشید امروز عذاب رو. این سعه داشت، سلطان سکه بود خیر سرش. 38 این آقایونی که سری برکنار شدن استعفا دادن، این قصر در عرض قصر فعلا از قانون شاید طرف داشتند، قانون ما درست حسابی هم نداریم، وگه نه نباید به اینا 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو بانک مرکزی به این آقای سلطان سکه وام داده. حالا وام من از شو میذارم وام داده، حالا وامت چی؟ بعد باید برکناری حل شد. این باید به پاسخگو باشه آقای ایکس رئیس بانک مرکزی. عدد خیلی عدد گنده ایه، اینا رو بیارید به تومن ببینید چند هزار میلیارد تومن میشه. بعد شما برای بچت که میخوای عروسی کنی 10 تومن وام میخوای، باید بری 100 تا زامن بیاری، زامن چکدار که شاغل دولتی هم باشه. روز قیامت داغت میکنن با همین سکه. این آیه است، آیه دروغ نمیگه. و تو فلان فلان شده این که به این وام به این پول و این پول دادی، از مال بیت المال رو چه حسابی دادی، تو هم داغ میکنن. این مردم دردشون میگیره، مردم والا این چیزا رو میبینن ضد انقلاب میشن. بعضیا حق دارن، حق دارن، طبیعیه، نه که حق دارن، طبیعیه. میگم اگه بخور بخوره چرا شما، چرا ما نه؟ آدم تعجب میکنه. بعضی از بستگان من از این دونه درشتای دیوان محاسباتن، چیزایی رو برای من تعریف، مخصوصا برای من میگه، من مخصوصا برای تو تعریف میکنم که روحانی هستی، فکر نکنی همچین گل. میبینم تو مجلس فلان کس یه جور داره میخوره، تو دل آقا آرام باشید. مردم تحت فشارن، شما اینجوری میخورید دردشون میگیره. بعد همینا میگن آ چرا آقای خامنه‌ای آقا کاری نمیکنه، او چیکار کنه به لحاظ قانونی؟ مملکت قوه قضاییه داره، مملکت دولت داره، مجلس داره، هر غلطی اینا نمیکنن که باید بکنن، اون تیرش میره سمت ایشون. خیلی نگران کننده است. این میشه لاتفتنی به سعه. خود آقایون در سعه و گشایشن، لذا اونجونی که باید چکوشی برن جلو نمیرن. وگرنه چرا آقا این سیف باید انقدر راحت داره کنار؟ تموم شد؟ بیا ببینم این 60 میلیون دلار رو باز چی دادی به این؟ باید پاسخگو بشی؟ بیا پاسخگو باش. چرا ارز دولتی رو به عتبات بعضی از عوامل بانک ها نمیدن؟ به عتبات ارز نمیدن، ولی شما پاتایا بخوای بری بهت ارز دولتی میدن، 4200 تومن میدن که بری اونجا پاتایا حالش رو ببری. چرا؟ این سعی که شما در وسعت قرار گرفتید، فتنه هم افتادید، مزلات فتن هم هست، دیر یا زود میخورید اونجا که باید بخورید انشالله. این ناراحت کننده از این لاتفتنی به سعه همه یاره میگیره. البته در این مورد صحبت زیاده. و منحنی حسن الدعه، اون ساعت درسته؟ آبید همش دقیقه وقت داری من دیارم جانم. همینو من الان دارم عرض کردم خدمتون دیگه. یعنی شما اینجوری من تأکید کردم لا تفتنی، نم توضیح دادم برای اینکه بود که شما این فهم رو نداشته باشی از این عبارت که خدا به شما نده مورد آزمایش قرار نده. یعنی چی؟ اگه بده حتما مورد آزمایش قرار میده. آیه است دیگه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اما صحبت سر اینه که من تو این آزمایش موفق بینم بیام، یعنی مزل بر من نشه این فتنه، گمراه نکنه منو. اینو امام از خدای متعال داره تقاضا میکنه، وگرنه چرا سعر رو از خدا بخواید؟ اما ظرفش هم از خدا انسان بخواد که من جوگیر نشم پولو داد. چه دیگه؟ پول میده جایی یه ماشین سوار میشه، حالا دیگه بلانش اینجوری هم کنه، شاسی بلند سوار شده اینجوری هم کنه، چرا قمز واسطه اینجوری هم چقدر بعضی هم مابی جنبه این والا بس کنه از تو ماشین بس بسن چیزی رو براتون تعریف کنم. ما اینجا دیدیم دیگه، بالاخره تو کاریم. باید باشه حالا این سوار ماشین شده، یک فرمون رو میگیره مثلا، یک دنده جوری عوض میکنه که دیگار که مثلا چه خبره. آرام باش جانم، آقا به خدا پناه میبریم. یه چیزی داشتیم، معذرت میخوام از فرمایشتون، ما بچه بودیم، حالا یه خانومی بود همسایه ما بود توی اون محل که تهرانی که ما زندگی میکردیم. من شاید 6-7 سالم بود، ولی ببین چقدر چیز بود، هنوز که هنوزه دلم بوده. این انقدر طلا داشت، علنگوهاش مثلا از اینجا بود مثلا تا نزدیک آرنج شاید. خب این مثلا چجوری من نشون بده من طلا دارم گردن بندشو؟ بچه مثلا بچه شدن تو خیابون بود میگفت الهی که اینجوری، این باید بفهمید چه من دارم نه، این یقر اینجوری میکرد، الهی باید میزد بدید، الهی که مادر بگم فلان، بیا تویت میگم، اینا نشون بده. یا این دست و یک تکون میداد، آقا یک صدایی میدادی دلنگوات. آرام باش، اینا فتنه است، اینا مزلات فتنه. یه علنگو باید تو رو اینجوری کنه؟ یا خانوما توی این مجالس عروسی که دارن معمولا به خودشون میرسن، شروع میکنن از خودشون آویزون کردن اون چیزایی که دارن. میفهمه بعضی طرف از طرف موقعی که داره فخر فروشی میکنه؟ آرام باش، این فتنه است واسه تو، گمراه هم کرده تو رو، در جریان باش. ذره‌ای در دل تو تکون ایجاد بکنه، ذره‌ای اون فتنه است، مزلات فتنه. فلان خانم نداره بنده خدا. و بعضی هم برای اینکه غلبه کنن، برای اینکه سگیر دارن، میرن بدل به خودشون میبندن. اگر نبودن اونها، اینها این کارها نمی کردن. چرا میسوزونی مردمو؟ گذشتم جانم. آقا بله دوباره بخواید. بله بله بله، لذا امام علیه السلام همین کار رو داری میکنه. از کجا آوردم این حرفی که الان زدم؟ از ادامهش. ادامهش رو خواهش میکنم گوش کنی. چی فرمودید؟ متوجه نمیشم. نه 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 اون نه، بله بله اون بخشیشه، اما همش نیست. ادامهش روش کنید. فمود و منحنی حسن دعا. دعا یعنی خفض العیش، آسایش زندگی. او آدم داشته باشه زندگیش در آسایش نوعن. میفرماد و منحنی یعنی اعتنی، به من عطا کن. چی رو به تو عطا کنم؟ حسن دعا. اصل دعا یعنی خفض العیش، الراحه و خفض العیش. دعا یعنی این، دعا ای الراحه و خفض العیش، آسایش زندگی. لوازمت در آسایش باشه، خودت در آسایش باشی، همه جور در آسایش زندگی باشی. این مطلوبیت داره، البته نه برای عافیت طلبی صرف، چون امام دنیا رو برای دنیا نمیخواد، دنیا رو برای آخرت میخواد. وقتی انسان در دعه بود، در آسایش بود، ذهن آرامه، با آرامش به عبادت و اطاعت میپردازه و سایر امورات مادی دنیایش میپردازه، کارش، زندگیش، هرچیش. وگرنه هی فکرش مشغوله، سر نمازم فکرش مشغوله. این موضوعیت داره. حالا چجوری میشه که این حسن دعه است؟ از کجا؟ بازم نگاه کنید، این حسن مستره، باز مستر مضاف واقع شده، افاده عموم میکنه. یعنی اگر قرار شد دعه به من بدی، اولا حسن باشه، همه جوره حسن باشه، درست شد؟ یعنی توی خدا بپسندی، من در این حال دعه داشته باشم، خفض العیش، آسایش در زندگی داشته باشم که حسن باشه. حسن رو چجوری میخواید بفهمید دقیقا یعنی چی؟ حسن دعه است. باید چجوری متوجه بشید؟ قبلا من یه کلید دادم دستتون، یادتونه؟ خاطر شریفتون باشه. خب اینا چون یادداشت نمی‌کنید و خب ببینید، من خودم گویا برای خودم یادداشتایی دارم، اون یادداشت رو مرور میکنم. شما احساس میکنم یادداشت اون خوباتون تازه یادداشت میکنید، یادداشت رو مرور نمیکنید. برای کی گذاشتید؟ گذاشتید برای ورثه؟ یادداشت رو برای ورثه گذاشتید؟ این که دیگه آخرشه دیگه. علمای ماضی مینوشتن، میگفتن آقا این به آیندگان برسد، فرزندم فلان به امان. خودشون تا اینجا تا خرخره تو علم پر بودن، تدریس داشتن، فلان داشتن، هی هر بار که تدریس میگردن مرور داشتن. حالا اونا هم به ارث میداشتن، دمشون هم گرم، رحم الله علیهم اجمعین. شما دیگه نه این کار رو بکنید. این یاد داشته سر کلاس رو برای ورثه گذاشتید؟ این دیگه آخرشه والله. نه، اینا رو مرور کنید. الان همین قاعده ای که ما گفتیم مرور کنید. ما محصر شریف شما که عرض کنم، عرض کردیم خدمتتون که اگر شما خواستید حسن فلان چیز رو بفهمید دقیقا یعنی چی، ببینید سوءش یعنی چی، حسنش نقطه مقابلشه. اینو من کجا به شما عرض کردم؟ در ضمن دعای هشت گفتم، وقتی گفتم امام میفرماد که خدایا فرمود که بدتر پناه میبرم به تو ای خدا از چی؟ از سوء الولایه لمن تحت ایدینا، از اینکه بد سرپرستی باشیم برای زیر دستمون. گفتم سوء ولایت رو اگه میخواید متوجه بشید، ببینید حسن ولایت یعنی چی، نقطه مقابلش مشخص میشه یعنی چی. و حسن ولایت رو من روایت شما فصل خوندم از امام سجاد و توضیح دادم در رساله حقوق و در جای دیگه، دقت فرمودید. حالا حسن دعه رو اگه شما میخواید متوجه بشید، اینجا نقطه مقابلش رو ببینید. اونجا سوء بود گفتم حسنش رو ببینید، اینجا حسن میگم سوءش رو ببینید. حسن خود به خود مشخص میشه. برای اینکه من لا تفتنی بسعه و منحنی حسن دعه رو با هم به شما توجه بدم یعنی چی، قبلا یک بیانی از حضرت صدیق تعالی علیه الصلاه و السلام رو من توجه دادم و اون در خطبه فدکیه حضرت صدیق تعالی علیه الصلاه و السلام بود. آخرین عبارات خطبه فدکیه حضرت صدیق تعالی علیه الصلاه و السلام این بود، اولا این صلوات به ایشون هدیه کنید. اون این بود، وقتی هر چی داد بیداد کرد سر مهاجرین، هر چی داد بیداد کرد سر انصار که آقا چرا شما از حق ما دفاع نمی کنید، هیچ کس در دفاع از صدیق طاهره و حق آقا منیم پا نشد. حضرت اینطور فرمود، الا این کارشناس دین دیگه، کارشناسی داره میکنه که این چی شد که شما فلان فلان شده یاری نمی کنید ما رو. الا قد ارا ان قد اخلدتم الى الخافض و ابعدتم من هو احق بالقبض والبسط و اخلدتم بس فهمود که عبارتش یادم رفت، به نظرم باید صلوات بفرستید. یکی دیگه هم بفرستید چون تو یادم بیاد. فمود اخلدتم به دعه اینه. فمود من دارم میبینم، دارم میبینم که شما رو آوردید به خفض. خفض یعنی همین دعه، آسایش زندگی. و اون کسی که از همه سزاوارتر به قبض و بسته یعنی اداره مملکت، ابعدتم، اینو گذاشتید کنار، یعنی امیرالمومنین. فمود چرا اینجوری کردید؟ فمود رو آوردید به دعه، به آسایش زندگی رو آوردید. چون به آسایش زندگی رو آوردید، ادامه بیان رو گوش کنید. فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوختم. چون به دعه یعنی آسایش زندگی رو آوردید، چون به وسعت زندگی بهره‌مند شدید، فمججتم ما، مجه یعنی ریختن. فرمود هر چی در سینه هاتون از ایمان زمان پیغمبر اکرم ذخیره کرده بودید همه ریختید بیرون، توهی از ایمان شدید. و دسعتم الذی تسوختم، اون آب گوارای ایمانی رو که نوشیدید همه رو قی کردید آوردید بالا. چی شد؟ چی شد که شما ریختید بیرون ایمانتون رو؟ اون شربت گوارای ایمان رو قی کردید؟ بگید. رو به آسایش آوردید، به وسعت مبتلا شدید. اون سعه و اون دعه برای اونها مزلات فتن و سوء است. اما اگر به آسایش رو می آوردند و از این طرف دل نمی بستند، حسن دعه بود. خواهم میگم حسن دعه یعنی چی؟ حسن دعه یعنی شما در آسایش باشی اما دل نبند. نشانش هم اینه، یه نشونی هم من بدم دست خودمون، نشانش هم اینه. اگر لازم شد در مقام دفاع از حکومت الله در جامعه، در فعیته شخصی هزینه‌ای به پردازی از این آسایش دل بکنی، پاکاری. اگه پاکار بودی نشون میده که حسن دعیتو و منحنی حسن دعست، وگرنه چی چیه دعست؟ سوء دعست. وگرنه چی چیه؟ مزلات فتنه. پس اگر انسان داشت، آقا گفتن آقا الان باید بری جبهه، به راحتی رفت. آقا الان باید از فلان قضیه دست بکشی برای اینکه مردم در آسایش باشن، به راحتی دست میکشه. میگه آقا مردم ندارن بخورن، تو داری، یه نموره خودت بکن بده اونور. خودش در آسایشه. میگه آخه اگه از این آسایش بکنم دیگه ممکنه خودم کم بیارم. میگه بده، راحت دل میکنه. اینا نشانش که حسن ده است، وگرنه همین براش سوء ده است. پس اصل آسایش موضوعیت داره، اصل وسعت در رزق بگید موضوعیت و مطلوبیت داره، لذا مستحب انسان بیشتر سعی تلاش کنه که اهل و ایالش در آسایش باشند، در راحتی باشند، اما حسن ده باشه، اما مزلات این فتنه نباشه در مورد سعه. درست شد؟ و معید بعدی هم همونطور که شما فرمودید این لا تجلشی کتن کتاست که این توضیح داد، انشالله جلسه بعد یه وقت گذشت انشالله خدمت شما عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه تا هم کلام حضرات معصومین رو انشالله خوب بفهمیم و هم زیر سایه اون فهم انشالله خوب عمل بکنیم انشالله. برای اینکه این دعای ما مستجاب بشه، یک صلوات با توجه به این بانوی بزرگوار قم هدیه کنیم.